خبير بما تعملون سلام
الله صل على محمد وعلى محمد.
این آیه کریمه از سوره مبارکه حشر است. سوره مبارکه حشر خیلی اهمیت داره. روایات داریم که قبل از خواب اگر این سوره را کسی بخونه بسیار بسیار عظمت داره. و این سوره ها رو میگن مسبحات که 6 تا سوره است. اینا از تسبیح پروردگار شروع میشن. سبح اسم ربکل اعلا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. 6 تا سوره هست. یکی سوره حشر، سوره حدید، سوره تغابن، سوره اعلا، سوره جمال. این 6 سوره ها اگر قبل از خواب کسی بخونه روایت داریم که وقت مردن، جان کندن، وقت سکرات این آقا یا این خانم اصلا نمی میره تا موفق بشه زیارت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. چقدر عظمت داره. این مردن براش خیلی آسان میشه. صلوات بر محمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
In this ayah Allah Subhanahu wa ta'ala is telling us very important thing. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. Look at yourself. Look at your nafs. This word is telling us to get ma'rifatun nafs, self-knowledge. Do you know what is the problem today in the society? Why there is killing? Why there is war? Why is mugging? Why there is a looting? Why there is smuggling? The reason is today the problem of the all crimes because we haven't self-knowledge. When a person isn't without self-knowledge, man is more dangerous than each and every wild animal. Self-knowledge is very important. That's why the hadith of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Prophet said, من عرف نفسه فقد عرف ربه. If you haven't self-knowledge, you can't get the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. If you haven't ma'rifatun nafs, you can't get the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. It is very, very important. Today, the problem of the society, each and every country, especially in Europe and North America, we know the physics, we know the biology, we know the computer, we know the astronomy, we know each and everything, but we don't know ourselves. Who am I? Why we came in this life? What is our aim? What is the goal of life? Nobody is thinking. And this is the biggest problem of youngster, the new generation, in here and everywhere. It's very necessary. We have to get self-knowledge. So here the Quran says, وَالْتَنْزُرْ نَفْسِ. Look at yourself. Who are you? Why you came in this world? What is the aim of your life? Only eating and drinking and doing marriage and nikah and dying? Then you, what is the difference between you and animals? You are a human being. What Allah subhanahu wa ta'ala created you. Who are you? Who am I? I'm thinking me. How can I get the self-knowledge? I'm giving you a very easy example, very, very easy example. It's a beginning, it's a primary class of the self-knowledge. Okay, how can I get self-knowledge? My name is Kazmi. I have 2 hands, I have 2 eyes, I have 2 feet. I can recognize my picture. It's okay, the self-knowledge? No. Even a kafir, unbeliever also know in this way. They have also this knowledge. This is not the self-knowledge. Kafir also recognizes picture. What is self-knowledge? I'm giving you an easy example. We are sitting here, one man came. Maulana Qazi, what happened? Do you not know? Your friend, Ahmad, has died. Oh my God, inna lillahi. He was good, in God. I have seen him very healthy, so he died. We went to his house, I have seen his dead body. And everything was okay. His two hands were okay, two feet, two eyes, two ears, every part of his body was there. Not a single organ was separate from his body. I asked from the people, if you say Ahmad has died, then who is he? People will reply, well, and this is not time of joke. Ahmad has died. Okay, Ahmad has died, then who is he? There's only one answer. Doesn't matter you are Muslim or Christian or Hindu, any religion, any nation. There is only one answer. I say, if Ahmad has died, who is he? This is the dead body of Ahmad. Who is he? There's only one answer. Maulana Ahmad has died. This is the dead body of Ahmad. It means Ahmad is not only body. Ahmad means soul. When there is not soul, body is dead. When there is soul, then person is able to speak, able to talk, able to listen, able to walk, able to move, able to eat. But there is no soul, there is no Ahmad. Means your existence is not only body, your real existence is your soul. Me means my soul. I means my soul. This is the simple answer of every nation, every religion. This is the body of Ahmad. Ahmad has died, means the soul. So look, our body. For example, when I am moving my arms, my clothes are also moving. But this is not the movement of my clothes. Actually, this is movement of my arm. And go deeper and deeper. I'm speaking. Why? Because soul is in my body. I'm looking at you because there is soul in my body. You are listening because there is a soul in your body. If soul separate from body, I'm not able to speak. So this is actually, this is all activity because of soul. So the soul is my real existence. And the body is just like clothes for the soul. Salwa al Nabi. This is the very, very beginning for the self-knowledge. Me means my soul. Now unfortunately, we people spend whole life. We are destroying 70 years, 80 years in the slavery of the body. We are the slave of the body. We want big car. For what? For the body. We want big bungalows. For what? For the body. We want good clothes. For what? For the body. We need good food. For what? For the body. We are doing nothing for ourselves. We are slave of the body. Me means my soul, not the body. We are destroying whole life for the slavery. We are slave of the body. Look, the body is nothing. After death, the body will be destroyed, but your soul will be remain. What you are doing for your soul? We are doing nothing. Allah Akbar. No, that's why this is lovely sentence of Quran. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. It's very lovely. Ma qaddamat lighadin. Oh man, you are thinking you have £1 million in the bank. This is your real property. Quran says, no, it's not your real property. You are thinking you have Mercedes car. It's your property. Quran says, no, it's not your real property. You are thinking you have land and you are landlord. This is your property. No, it's not your real property. What is my real property? I have good business. It's my property. Quran says, no, it's not your property. What is my real property? It's very lovely sentence. Ma qaddamat lighadin. After that, all things which will be separated from you, these things are not your property. After that, your money will be separated. After that, your wife will be separated. After that, your children will be separated. After that, your kingdom will be separated. After that, each and every material thing will be separated. Oh man, after that, each and everything which thing will be separated from you, that is not your real property. What is that? Only those things are your real property. After that, they will not be separated from you. What is that? Another place, Allah is taking oath. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Oh human being, you are in great loss. Slave of your body, you are thinking, I have 1 billion pounds, I have this property, I have this land. No, it's not. Nothing. This is great loss. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. If you are achieving Iman will not be separated after that. It's your real property. وَأَمِلُ الصَّالِحَاتِ. If you are helping poor, helping, and in this way, there are many, many other good things. If you are doing good deeds will never separate from you. وَأَمِلُ الصَّالِحَاتِ. وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ. If you are preaching and guiding other peoples, it's your real property, not be separated from you. If one person is away from mosque, away from Allah subhanahu wa ta'ala, if you are bringing him towards Allah, it's your real property. وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ. If you are patient in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, this is your real property. Sallu ala al-Nabi. That's why there's lovely hadith of Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. He said, people are in the dream when their backbone will touch on the ground, then they will be awake. It's useless. No, this awakeness is useless. Awake now. This life is temporary life. بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. This life is just like dream. For example, here we have the good friends. They are 70 years old. Some are 80 years old. You ask from them, how you pass 70 years? They are replying like dream. In 70 years there was some problem, there were happiness, there was sadness, but just like dream. And you ask from a person who is 50 years old, he said, I passed this life like a dream. The person who is 20 years, life is like dream. That's why Quran says, بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Real life is start after death. صلوا على النبي. That's why we are afraid from death. Quran says, فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. If your iman, your faith is 100% correct, you should prepare yourself for the death. You like to die if your iman is strong. فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ. But we are not ready. Why? Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, he said, if one person he destroy his life after here, how he will be ready to leave this world and go in that world? Because there's nothing for him. So we afraid from that. That Imam Ali alayhi salam said, nobody can run from the dead. Nobody has doubt in the dead. Even the kafir, unbeliever, he can't say, I can't die. He don't believe in God, but he believe in death. So death is certain. We have to die. But Imam Ali said, I am looking your character, your behavior, your action. I can't see that you are ready for the death. You are thinking you will live here forever. This is a big problem. So death is reality. We can't run away from death. So Ahlul Bayt is teaching us taqwa. Taqwa is real property. Ittaqullah. This property will never be separated from you. Sallu ala al-Nabi. در خدمت شما عرض کنم که من قبل از این سخنرانی یک برنامه DM Digital تلویزیون داشتم. تقریبا یک ساعت و نیم طولانی بود سخنرانی. لذا خسته هم هستم، زیاد نمیتونم شما را زحمت بدم. انشالله چند مسائل یا چند احادیث راجع به امروز عرض کنم که میدونی که شهادت امام حسن عسکری علیه السلام یک مصیبت بزرگ بود برای امام زمان علیه السلام. و ما هم که الان عاشق امام زمان هستیم میدونیم که بزرگترین عبادت در غیبت کبرا انتظار امام زمان است. این حدیث بسیار زیاد داریم که بهترین افضلترین عبادت منتظر انتظار کشیدن برای حضرت است. حتی از نماز هم افضلتره، روزه هم افضلتره، همه عبادت ها. یک روایت دیگر هست که پیامبر فرمودن که آن کسی که منتظر حقیقی پسر مهدی من صلوات بر خدا که واقعا انتظار میکشن مقام اونها، ثواب اونها، اجر اونها مانند اون شهدا است که در جنگ احد و بدر شهید شد. خیلی حرف بزرگ است. حالا بعضی فکر کردن که فقط انتظار این که میگیم الاجل الاجل مهدی بیا مولا بیا مهدی بیا ثواب شهید میتونیم بگیریم، این که عدالت نیست، خدا عادله. اونا شهید شدن، زحمت کشیدن، ما همه راحت بنشینیم میگیم مولا بیا و اجر شهید رو بگیریم، نمیشه. این حدیث میگه کاری که اون شهدا کردن ما هم باید همون کار رو انجام بدیم، بعد میتونیم منتظر حقیقی. حالا انتظار میدونی انتظار ظاهری است، یکی انتظار حقیقی است، انتظار قلبی است. مثلا شما خونه بنده آمدی، من گفتم که آقا امروز یک مهمان عظیم خواهد آمد، من منتظر او هستم، او مهمانی هست که من دوست دارم، او مهمانی با این عظمت است که حاضرم که پدر مادر را فدا کنم، او مهمانی که خواهد آمد حاضرم که جان خود را فدا کنم، یک ساعت بازد خواهد آمد. خیلی خوب، ولی نگاه کردید در اتاق پذیرایی ما یک طرف نجاست بود، یک طرف اشغال بود، چیزی نبود، آمادگی نداشتم، پیش آشپزخانه غذا نبود. شما چه میگی؟ آو شما انتظار دروغ میکشی. اگر واقع راست میگی حد اگر این اتاق را تمیز کن دیگه. آقایون اگر ما انتظار میکشیم برای امام زمان عجل الله تعالی فرجا شریف، امام زمان به صورت ما نگاه نمیکنه، به قلب ما نگاه میکنه. اگر در قلب ما نجاست گناه باشد، نجاست غیبت باشد، نجاست دروغ باشد، نجاست گناهان کبیره باشد، یعنی ما دروغ میگیم العجل العجل، امام وقتی خواهد آمد چیکار میکنه؟ کسی که مشروب میخوره اونا چیم چی کار میکنه؟ امام پول میده بنا؟ نه، تازیانه میزنه، میگه باید احکام خدا جاری بشه. آن کسی که مشروب میخورن برای امام زمان انتظار نمیکشه، من برای دجال منتظرم. امام احکام خدا جاری میکنه. کسی که میره زنا میکنه این منتظر امام زمان است؟ هرگز. امام اگر خواهد او رو سنگسار خواهد کرد دیگه. این برای امام زمان انتظار نمیکشه، برای دجال انتظار میکشه. این انتظار دروغه. انتظار حقیقی باشه، قلبی باشه، واقعا ما منتظر باشیم. حالا اونا چیکار کردن؟ شهید شدن. اونا اول قرآن، احکام قرآن را بر وجود خودشون نافذ کردن. اولش همون کاره. شما همه مردم را خدا یک حکومت داده، هیچ کسی نیست که حکومت نداشته باشه. این ببین، این بدن، این چشم، این زبان، اینا کی حکم میده به اینا؟ چشم را کی میده که این طرف نگاه کن؟ شما اینجا آمدی، شما حکم دادی به بدن خود را بریم، امروز روزه هست، شهادت امام هست، یعنی شما حاکم هستی بر این بدن. اولین کار ما این باشه که بر این بدن احکام قرآن را نافذ کنیم، بعد شدیم منتظر. بعد از این بچه ها، خانواده، دوستان، معاشره، جامعه، همه کاری شروع کنیم که یواش یواش دیگران رو هم بکشیم طرف قرآن و اهل بیت. صلوات بر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد بشیم منتظر حقیقی. واقعا مشابه حال اونها که خدمت امام رسیدن. یک نفر که دیگه 12 سال برای حج رفت، یک مرتبه واجب بود، چرا رفت این آقا برای حج؟ چون مجتهدین پرسیده بود که کدوم مقام هست و کدوم وقت، وقت هم یک باشه مقام، و 100% من یقین داشته باشم که حضرت اونجا میان، امام مهدی علیه السلام میان، ما حتما برم، شاید موفق بشم به خدمت مولا برسم. و مجتهدین فرمودن همون حج، دوران حج، امام عرفه هستن، در مشعر الحرام هستن، در طواف هستن. این آقا 12 سال به این با همون نیت که خدمت امام برسم برای حج رفت. این 12 سال بود که غلاف کعبه را گرفته بود، گریه میکرد، این گفت خواهی خدا پیر شدم، حالا اینجوری نشه که محروم بشم از زیارت مولا. یک مرتبه کسی را دید، کسی آمد، ایشون را سلام گفت، گفت که میخوایی خدمت مولا برسی؟ گفت بله. این 12 سال گریه میکرد، گفت بیا، من از طرف مولا شما نوکر مولا هستم، مولا شما هستم، بیا، امام به من فرستاد. گفت رفتیم با هم تا یک صحرا رسیدیم، نماز شب خوندیم و نماز فجر هم خوندیم، دیدیم وسط صحرا یک سبز خیمه بود، نور از اونجا بیرون می آمد. این صحابی امام گفت حالا اینجا منتظر باشی که من اجازه بگیرم. گفت اینجا دل من یک حالت عجیب داشت، خدا نکنه که امام به سبب گناهان من مرا رد کنه. بعد از 12 سال به مقصد رسیدم. خوشبختانه امامش رو پذیرفت. وقتی که داخل خیمه رفت، سلام گفت و ایشون گریه کرد، گفت که مالا چرا 12 سال من موفق نشدم خدمت شما برسم؟ امام گفت علتش 3 گناه بود، این 3 گناه حجاب شدن، بریه شدن که شما محروم شدی از زیارت من. گفت کدوم گناه؟ یک گناه قطع رحم. خیلی بچه ها از خانواده شما فقیرن، شما پول داری ولی به اونها کمک نمی کردی، چون این حجاب بزرگ قطع رحم گناه کبیره است، ولی امسال صله رحم کردید که موفق شدی. این یک گناه بود، اگر این گناه را قطع نمی کردید تا ابد محروم می موندید، بدون زیارت ما از دنیا می رفتید. گفت خیلی خوب، مالا دیگر گناه؟ گفت خب به دنیا خیلی عاشق پول و مال بودید، آن کسی که عاشق مال هستن عاشق امام زمان نیستن. به امروز آمده اون عشق مال و اینها را از دل بیرون کرده که من پذیرفتم. گفت سومین گناه؟ صحبت ها شما، اعمال شما اینجوری بود که سبب میشد که در میان انجمن های مؤمنین اختلاف ایجاد میشد. این بزرگترین گناه، اختلاف انداختن بین مسلمین و مؤمنین. حالا این 3 گناه محروم کردن این شخص را از زیارت امام. حالا ما که اصلا غرق هستیم در گناه، به خاطر همون گناهان محروم شدیم از زیارت امام. حالا این روز شب انشاءالله دعا کنیم که خدا به حق امام حسن عسکری علیه السلام خدا گناهان ما را ببخشد، گناهان پدر و مادر ما را ببخشد، تا ما موفق بشیم که خدمت مولا برسیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa hadi خدمت امام زمان میبر.
این روایت هم از امام حسن عسکری
میفرماید فریدا این اعمال نامه عمل نامه ما میبرن خدمت یوسف زهرا.
اگر اون روز اون شب ما عمل خوب انجام دادیم، نماز شب خوندیم، به یتیم کمک کردیم،
امام خوشحال میشه میفرما ای خدا من از این راضی شدم تو هم راضی.
ای وای وای من، اگر من روزی گناه انجام دادم، اونم گناه بزرگ،
گناه کبیره، وقتی اون گناهانه مرا نگاه میکنه گریه میکنه امام زمان گریه میکنه بر گناهانه مرا.
حالا یک سؤالی دارم از شما، امام که مقامش خیلی بالا، فرض کنید اگر شما در دنیا دوست داری، رفیق داری، از رفیق پرسیدی ای دوست من، رفیق من، بابای شما کجاست؟ رفیق با گریه جواب داد بابای مرا کشتن، زهر دادن، من یتیمم. حالا اگر واقعا رفیق شما هست، شما سعی میکنید این رفیق من یتیم مظلومشون اذیت نکنه.
حالا از رفیق تو پرسیدی پدر بزرگ شما کجا؟ رفیق دوست شما با گریه گفت پدر بزرگ مرا هم کشتن.
حالا خیلی سعی میکنی که این آقا رو اذیت نکنن،
پدرش را کشتن، پدر بزرگش را کشتن. ای عاشقان امام زمان، بیا از امام زمان بپر مالا بابای تو چی کار کردن، بگریه جواب پدر بزرگ شما چه کردن، مگریه جواب میده پدر بزرگ مرا هم کشتن، مالا پدر بزرگ شما امام موسی کاظم را چکار کردن، مگریه جواب میده چهار سال زندان بود. بعد امام موسی کاظم را کشتن، امام زمان از امام زمان بپرد آی جد حسین تو چه کردن، زهر دنایی ها می فرماید ما جد حسین بر تو خون گریه کنم. بپرس از امام زمان به مادر زهرا تو چه کار کردی؟
چقدر امام مظلومه، گاهی برای مادر زهرا گریه میکنه،
گاهی برای جد حسین گریه میکنه، گاهی میره شما بر قبر زینب گریه میکنه.
مظلوم ترین انسان امروز در جهان
امام زمان. ای امام برای ما هم گریه کنن زنی مظلومه، ای خدا به حق امام زمان گناهان ما را بدن یا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرداء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أقدرتها يا سريع الرضا
يا سريع الرضا
يا سريع
چقدر زهر خطرناک بود که امام عسکری را داد
تمام بدن امام عسکری را بیرد
یک مرتبه صدای امام حسن عسکری بلند شد پسرم مهدی امام زمان آقا بردن با دست خودشون به لبهای بابانشون آب دادن. حالا دلها را ببرید کربلا، اینجا سر پدر در آغوش پسر، در کربلا سر علی اکبر حسین آغوش گرفته بود، اونجا سر پسر آغوش، اینجا سر پدر آگوش بسر. ای امام زمان شما تونستی آب را به بابات بده، دادی آب را، ولی مظلوم حسین یک شمامت دیگر مرز کن، یک مدر امام عسکری جشم را باز کن. اگه امام عسکری خیلی مظلوم بوده، ولی چقدر اون موقع وقتی که چشم را باز کرده چلید امام عسکری، چلید سرش آغوش پسر داره گریه میکنه، ولی امام حسین وقتی چشمها را باز کرد دید شمر رو سینه حسین جزده، همه صدا بزنی یا امام در سجده ذکر خدا مشغول بودن و همه یزیدیان جمع شده بودن که سر امام را ببرن، ولی می ترسیدن پسر شهر خدا، کسی می گفت هنوز زنده است، دیگری معلوم می گفت نه شهید شده. حالا شمر یک خیلی زبان بزرگ بر امام حسین است، میدونی چه کار کنید؟ شمر گفت ای یزیدی ها اگر بدونی زنده است یا شهید شده، یک نفر فریاد بزنه خودشم فریاد داره. این خیلی سخت بود برای ما حسین، میدونی شمر چه کار کنید؟ میدونی خیلی سخت خودش فریاد زد بر خیمه ها حمله کنی، هرچه ضعیف بودم خون از بدن ریخته بود، ولی تمام قدرت ها را جمع کرد، یک مرتبه الله اکبر الله اکبر دو سانو بدن شد برمود یزیدی های های شما بزن ها بچه های من چکار داری،
در نگاهی ظلم کنی بر من ظلم کنی. یک مرتبه وقتی بلند نشدن، یک مرتبه طرف راست نگاه کردن، بار دیگر طرف چپ نگاه کردن، صدا زدن عباس من کجایی، علی اکبر من کجایی. من شما را برای خودم صدا نمی زدم، دشمن می خواست بر خیمه ها زنبان کنم.